شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و انرژی و نفت دانشگاه مینوسوتا و از اعضای قدیمی کنفدراسیون جهانی دانشجویان هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی شما در ایران و اقصی نقاط جهان. سلام منو بپذیرید در این روز.
جناب بینا، همونطور که شنوندگان عزیز و شما هم مطلعید، این روزها مصادف بود با 129مین سال روز تولد دکتر محمد مصدق. میخواستم لطف کنید و بفرمایید که مبارزات و حرکت مصدق چه تغییر و تحولاتی در ایران همینطور در جهان داشت و اینکه در همین رابطه او چگونه اندیشید و چگونه زیست.
خدمتتون که عرض کنم بسیار بسیار خوشحالم که در این لحظه، در این روز عزیز که شب تولد دکتر مصدق هست و 129مین سال روز تولد او رو ما جشن میگیریم و افتخار میکنیم و خوشحال هستیم که در حقیقت فردی این چنین وجود داشته. فرد خواهم کرد که صحبت از فرد نیست، او پدیده بود رو عرض خواهم کرد. در خدمتون باشم لختی و این که چون پدیده میبینم مصدق رو و صحبت من و سخن من و دید من هم از افرادی که به اصطلاح بادنجون دورقاب چینهای هوادار مصدق و اصطلاح هوادار مصدق و یا از مذمت کنان و افرادی که دشمنان مصدق بودند فرق بسیار دارد.
بله.
و اجازه میخوام که با یک شعر شاملو این مسئله رو عنوان بکنم، شعری رو که در آخر نوشته خودم در فصلی در کتاب دکتر حضورتون که عرض کنم اکبری و
کشاورز
در آمد در 50 ساله حکومت
ملی. بله.
بله. مردی زباد حادثه بنشست، مردی چو برق حادثه برخاست، آن ننگ را گزید و سپر ساخت، وین نام را بدون سپر خواست. شنوندگان گرامی، بحث امروز در مورد وضعیت و تحولات تاریخی هست که فردی مثل مصدق در اون زمان به وجود میاد و در چه شرایطی بوده است و چه تحولاتی و چه به اصطلاح پدیده ها و علمان هایی در تربیت او دست داشته است که ما دقیقاً، خب بعضیا میدونیم، تاریخ میخونیم این حرفا، اما این که بریم دونه دونه نگاه بکنیم، ما میخوایم نتیجه ببینیم آن چرا که او عرضه کرد به هر حال و ما میتونیم به اصطلاح کسب کرده باشیم از نظر این که ضبط تاریخی شده باشد نگاهی بکنیم، چون علمی میخوام برخورد بکنیم.
بله.
خدمتون که عرض بشه، ما میدونیم که اساساً اگر که نگاه بکنیم به افرادی که برخورد کردن به مصدق، نیروهای سیاسی، عناصر سیاسی، علمان ها و غیره، دولت ها و طور کلی، میبینیم که خب اظهارات زیادی افرادی که دوستش دارن کردند، که این دوستان گاه اوقات دشمنی به نظر من کردند با او، که از چه او میگوید درست بوده است و از این قبیل، و او رو به عرش اعلا بردن، گوی این که به نظر من جای او هم عرش اعلا هست از نظر تاریخی، ولی عرض خواهم کرد که چگونه.
بله.
با این اظهارات به نظر من نادرسته، چون ما شخص رو بررسی نمی کنیم. ما وقتی فردی درگذشت متعلق به تاریخ است و این درگذشتن او در شرح وقایع کارهایی که انجام کرده، انجام داده در حقیقت و انجام گرفته توسط او، این جزء و قسمت لاینستکی از تاریخ زمان خود اوست.
بله.
و اون تاریخ خود او از خود او بزرگتر است، و اینو میدونیم دیگه.
بله.
و این است که ببینیم که آیا او همونطور کوچک مانده است و تاریخ زمان او از خود او بزرگتر است، درسته، ولی اینکه چه تأثیری روی زمان خود شخص خود او خودش گذاشته است، او اهمیت داره برای ما که نگاه بکنیم. بعضی ها میمیرند و هیچ اثری از خود باقی نمیگذارند. البته این هم خیلی اغراق است بگیم هیچ اثری، هر کسی هم که هیچ کس رو نمیشناسه یه اثری کوچیک اینجا اونجا دیگه کشت و خونه گذاشته. ولی ما بحثمون مسئله خونه و کوچه و خانواده نیست، اینجا تأثیر اجتماعی است که از خیابان ما فراتر میرود، از کوچه ما فراتر می رود، از شهر ما فراتر می رود، از استانی که در دل ولایتی در حقیقت که در او زندگی می کنیم و ایالتی که در او زندگی می کنیم فراتر می رود، و یا از مملکتی که در آن زندگی می کنیم فراتر می رود، از منطقه از جهان که در آن زندگی می کنیم فراتر می رود. و البته خیلی اهمیت داره این کم اتفاق می افته که اثر جهان شمول بگذاریم.
بله.
عرض من این خواهد بود که نه تنها مصدق ایران شمول است، بلکه عرض خواهم کرد، قبلا هم صحبت کردم ولی اشاره خواهم کرد، که او جهان شمول است در دوران خاص خودش.
بله.
خدمتتون که عرض کنم، البته فرصت طلبان و دشمنان و تاریخ نویسان به اصطلاح تجدید نظر طلب، تجدید نظر طلبی همیشه بدم نیست، چون باید دوباره نگری کرد البته از تاریخی، ولی تجدید نظر به معنای این وضعی به سام ترمی یا واژه‌ای که به کار می رود، معمولا برای اوناست که می روند به اصطلاح تنها به قاضی، بعد از مدت‌های مدید گوشه‌ای رو گیر می آورند که ایزوله هست، از جهان متفرق هست و یک حرفایی میذارن که حقیقت تاریخی نداشته، و بعد اینا رو در حقیقت به صورت رومر و ها و جنجال درست میکنند. در روزنامه هم گاهی اوقات مینویسن، البته اینترنت شما ببینید که گویند که چیز بسیار خوبی است، ولی چیز بدی هم است، چون هر چی از این بساط و این صحبت ها رو منتشر میکنه و تا بیان بگیم که این نبود و او بود و اون چه شد، میبینیم که خب تعدادی از هانشون مشبه شده.
بله بله.
این است که ما در حقیقت میبینیم که باید برخوردی بکنیم با این حرف ها. الان از خواهم کرد به این مدار به تفصیل که اینا چه کاتگوری ها، چه تخصیصی خواهیم داد، چه گروه هایی هستند این حرف ها، بدون که اسمم ببریم زیاد. و یک مسئله دیگر این است که به هر حال به عنوان ایرانی بودن مصدق، خب این جدایی نداره دیگه ها.
بله.
مصدق از ایران، و این که این شریعت مداران در حقیقت سنت پرست و چماغداران جمهوری اسلامی چگونه برخورد با ایده مصدق، نام مصدق، و این که کی کجا برود و حتی سر خاک او برود یا نرود، اینجا خیلی اهمیت داره، که حتی از مرده او هم میترسند، از استخوان‌های پوشیده او هم، بذار اینجوری بگم،
بله بله،
میترسند. چرا که کاری که او کرد کارستان بود در چارچوب خود او، در چارچوب پدیده او، در چارچوب پدیده دوران خود او. این است که به این ترتیب لازم هست که ما یک نگاهی بکنیم به معنی و مفهوم به اصطلاح المانهایی که میخوام به کار ببریم تو این بحث یا این صحبت رو که در میون گذاشتم با شنوندگان گرامی در این روز عزیز، که چه تشخیصهایی باید بدین. افرادی هستن البته صحبت از این میکنن که مصدق اخلاق خوبی داشت و درستم میگن. اخلاق مسئله مهمی هست، اخلاق لازمه هست، ولی میخوام عرض کنم در این صحبت که اخلاق نتیجه یک فرایند هست.
بله.
اخلاق یک نتیجه اپبرینگینگ یا بزرگ شدن یا متحول شدن شخص هست. این که بخواهیم از نظر علمی بررسی کنیم یه پدیده رو، اخلاق یه نتیجه است. ما نمیریم نتیجه رو نگاه بکنیم و تکرار بکنیم. اخلاق معمولا اگر نگاه بکنیم به برخوردهای علمی، میبینیم برخوردهای علمی اغلب نتایج اخلاقی دارند. اون وقت نگاه میکنیم. ما از اخلاق شروع نمیکنیم که او اخلاقش خوب بود، نه دیگه که درست بودن مثل ها ایریزاده مثلا اخلاقشون بد بود. البته درست هم هست که بگیم، ولی این تحلیل نیست. اگه تحلیل بکنیم، تحلیل علمی و مسائل اجتماعی رو تحلیل تاریخی علمی بکنیم، مجبور هستیم برگردیم به آشنایی با دورانی که او در آن زیست.
بله.
به این ترتیب هست که من سعیم این است به صورت اجتماعی، وقتی آنچنان نیست یک ساعت یا بیشتر کمی نمیشه این مسائل رو دقیق تحلیل داد و مشخص کرد، ولی به صورت اجتماعی برخوردی بکنم. خدمتتون عرض کنم بذارید از افراد مشخصی صحبت بکنم که خب اینا رو به اصطلاح صحبت از ملی گرایی شده است اینجا.
بله.
صحبت از ملی میکنند و حکومت ملی. ما مهم هست برامون که نگاه بکنیم ببینیم ملی و ملیت چیست، چه پدیده است، از کجا میاد. آیا وقتی میگیم ملی ما میتونیم برگردیم به دوران امپراتوری کوروش، کوروش کبیر به اصطلاح، بگیم خب این آدم ملی بود، یا صحبت بکنیم از نه این که اون ملی نبود یا بود. بحث من این است که برگردیم یک جایی که به اصطلاح مفهوم ملی جایی ندارد، مفهوم تاریخی جدید است، فرم جدید است، بنابراین این ترم جدید به کار می رود. بعضی از صحبت از قبیله می کنند، قبیله ها، و او رو ملی مثلا نگاه می کنند، قبیله رو ملی می بینند.
بله.
این مفهوم جدید است، مورد دوران جدید، و این دوران هست که باید بشناسیم وقت مسئله ملی رو هم فرموله کنیم. بچه صحبت میکنن میگن که این ملی‌گرایی، خب وقتی نگاه بکنید ببینید مثلا دولت آلمان رو نگاه کنید در جنگ جهانی دوم و غیره، خب نام به اصطلاح ملی ها عمل کردن، به اصطلاح عمل کردن.
بله بله.
خب این با اون فرق دارد؟ خب این هزار فرق زیاد داره. به قول معروف این میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
نه
فرق میکنه. بنابراین این شکافتن، این که مفهوم ملی در زمانی که دوران امپریالیسم هست را مشخص بکنیم و مفهوم کشورهای تحت سلطه را به اصطلاح از تاریخی و تحولاتشون رو، وضعیتشون رو در حقیقت به صورت اجتماعی نگاه بکنیم بهش، و در مقابل کشورهایی که مثلا توسعه پیدا کردن و غیره، بعد میره چیکار میکنه؟ ملی‌گرایی به اصطلاح اون مفهوم خاص اروپایی خودش رو میکنه که در به اصطلاح شکم خود امپریالیسم هم هست اساسا در اون زمان دوران امپریالیسم، و میبینیم که خب این چیز نادرستی است. یعنی جدا میکنه خودش رو از کشورهای دیگر، یعنی جدا میکنه وقت مفهوم ملی‌گرایی به صورت رای ریسیز یا نجات پرستی هم خودشو نشون میده، کمان که در آمریکا هم همین امروز داره نشون میده خودش رو.
بله.
این است که این خیلی مهم هست که نگاه بکنیم مفهوم ملت و نیشن و اینا. خب ما اگر به این مفهوم نگاه کنیم، ساختار یک ملت به معنای جدیدش از پدیده هایی هست که بعد از دوران رنسانس فرموله میشه به خصوص در دوران به قرن 19 اگه نگاه بکنیم دقیقا بهش قرن 19 که در اواخرش مصدق به دنیا میاد و قرن 19 که در اواخرش و در اوائل سالهای 1920 مشروطیت، جنبش مشروطیت فرم میگیره و اساسا مخالفت میکنه و خط کشی میکنه و پارلمان در ایران به وجود میاره. خب اینا اهمیت داره، اینا همه تنگا تنگ هست نگاه کردن. و اگرم ملت رو به معنای امروزش نگاه بکنیم که مفهوم جدیدیست، میبینیم که اساسا ما باید سرمایه‌داری رو هم بشناسیم، چون یک دورانیست، دوران جهان شمولیست، دورانیست مشخص که خودش دورانهای کوچکتری تقسیم بندی میتونه بشه.